بسم الله الرحمن الرحیم. روایت بعدی، روایت 16 از علل هست، از امام صادق علیه السلام. بله، البته این مرسله است. عن ابن ابی عمر عمن ذکره، عن ابی عبدالله. ابن ابی عمر یه نفر به ابن ابی عمر گفته، منتها مراسله که مسانیدی خود در علل و شرایع است. از امام صادق علیه السلام قال: ما خلق الله عز و جل شیئا ابغض الیه من الاحمق لانه سلبه احب الاشیاء الیه و هو عقله. خب این خورده جای دقت فرمود که خداوند چیزی را که بله بغضاورتر باشه به سوی او از احمق خلق نکرده. مبغوزترین موجود نزد خداوند انسان فاقد عقل احمق، به خاطر اینکه خداوند سلب کرده بله از احمق بله محبوبترین اشیا به سوی خداوند که عقله، یعنی محبوبترین مخلوق نزد خداوند عقله. هر که صاحب عقل باشد صاحب محبوبترین چیز هست. حالا چقدر قیمت داره عقل؟ این روایت قدری نیاز به توضیح داره. دو تا سوال در اینجا مطرحه. یکی این که خداوند که حب و بغض نداره، حب و بغض مال انسان هاست و مال اشیاء مادی و ممکنات، و خداوند محل حوادث و تغییرات و عصبانی بشه مثلا خوشحال بشه، این چیزا نیست. دوم این که بغض الهی در واقع در مقابل کارهای اختیاری است. یعنی اگر من به اختیار خودم با قوه اختیار خودم یک کار بدی کردم، در واقع به سوء اختیار خودم، از اختیار خودم سوء استفاده کردم و گناهی کردم، اون وقت خداوند باید بغض کنه، منو عقاب بکنه. انسانی که فاقد قوه عقل هست، دارای حماقت هست، از نعمت عقل محرومه، این که اختیار خودش نیست، که بیعقلیش، فاقد عقلش، حماقتش به دست خودش نیست، خدا اینطوری اینو خلق کرده. لذا بغض الهی نسبت به او چه معنایی داره؟ مرحوم علامه دو تا توجیه میکنن، دو تا جواب میدن از این دو تا سوال. مرحوم فکر میکنم علامه طباطبایی باشن، در پاورقی این جواب رو نمیپسنده و یه جواب دیگری میدن. جواب اول مرحوم علامه مجلسی اینه که بغض الهی منظور علم الهی هست. بغض الهی یعنی علم الهی به دناعت رتبه و پایین بودن رتبه انسان فاقد عقل از جهت رتبه خلقت، و علم خداوند به اینکه قابلیت کمال رو نداره. یعنی خداوند علم داره به این که این آقا رتبهش پایین ترین رتبه ها هست، قابلیت کمال نداره، و اون توفیقاتی که خداوند به انسان ها میدهد، چون این شخص قابلیتش نداره، خداوند نمیتونه اون توفیق رو به ای بدهد. بنابراین این طور اگر باشد، این منافات با غیر اختیاری بودن اون ندارد. اون میتوند بر اساس اختیار خودش بعضی کارها را انجام بدهد. این جواب اول. جواب دوم اینه که بغض خداوند در مقابل اون محدود کارها، کارهای زشت و قبایی است که اون میتونه انجام بده. به هر حال اینطور نیست که او 100% مسلوب الاختیار باشه. بعضی کارها رو، کارهای چیزو یه اندازه میتونه تشخیص بده، همون اندازه که میتونه تشخیص بده خداوند بغض میکنه به همون نسبت به او. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید این جواب اون اشکالات رو نمیده. بهترین جواب اینه که بگیم بغض در اینجا، منظور از بغض در اینجا بغض تکوینیه. بغض تکوینی به معنای تبعید از مزایای خلقت، نه بغض تشریعی. بغض تشریعی یعنی تبعید از رحمت خودش. خداوند یک نسبت به یک کسی که بغض میکنه او رو از رحمت خودش دور میداره. اینجا منظور بغض تکوینیه، یعنی تکوینن و خلقتن او را از شایستگی پذیرش رحمت‌های الهی، توفیقات الهی و امثال اون، کمالاتی که خداوند به انسان میدهد، او رو دور کرده. معناش اینه. بیانون بغضه تعالی عبارتون عن علمهی به دناعت رتبتهی و عدم قابلیتهی للکمال و ما یترتب علیه من عدم توفیقهی علا ما یختزی رفعت شعنهی لعدم قابلیتهی لذالک فلا ینافی عدم اختیارهی فی ذالک او یکون بغضه تعالی لما یختارهو به سو اختیارهی من قبائه اعمالهی معکونهی مختارن فی ترکی و الله یعلم. می فرماید بغض خدای تعالی عبارت است از علم خداوند به پستی رتبه احمق در از نظر خلقت و عدم قابلیت او برای اکتساب کمالات و اون چی که مترتب می شود بر اون کمال، بر اون بله فقدان عقل و احمق بودن او از بله این که بله خدا توفیق ندادن خداوند او را بر اساس اون چیزی که اقتضای رفعت شأن خداوند داره. و این توفیق ندادن هم از ناحیه خداوند نیست، به خاطر قابلیت نداشتن اون شخص است برای این توفیق. و این منافات با عدم اختیارش نداره، این کارها ربطی به اختیار عدم اختیار نداره، مال عقاب که نیست که، علمه. اگر بغض به معنای دور کردن انسان اون شخص از رحمت خودش و انداختن او در عذاب و گرفتاری الهی بود، منافات داشت با این که ما سوال بکنیم که آقا او بیچاره که اختیار نداره، که چرا خدا او رو از رحمت خودش دور کرده و گرفتار عذاب کرده. نه، اینجا بغض معنا علم الهیه. یا نه، می باشد بغض خدای تعالی در مقابل اون چه که اختیار می کند احمق اون رو به سوء اختیار خودش از اعمال زشت، در حالی که در اون محدودهی که اختیار ترکش رو داشته. والله یعلم، خدا می داند. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام اونم از علل است. قال دعامت الانسان العقل و من العقل الفتنه و الفهم و الحفظ و العلم، فاذا کان تأیید و عقلهی من النور کان عالما حافظا زکیا فتنا فهما و بالعقل یکمل و هو دلیله و مبصره و مفتاح و امرهی. امام صادق فرمود که بله، دعامت الانسان، دعامه یعنی اون ستون نگهدارنده انسان، مثل عمود بیت، عماد بیت، ستون خانه، ستون نگهدارنده انسان عقل انسانه. یعنی اگر عقل انسان داشته باشه، عرض کردم قبلا اینجا که میگه عقل هم اصل وجودش میگه هم استفاده از عقل، استفاده از این قوه. اگر انسان عقل داشته باشه، انسانیت انسان پابرجاست. ستون نگهدارنده انسان عقل انسانه، اگر نباشه انسان نیست، انسان میریزه، از انسان بودن در واقع خارج میشه، ملحق به حیوانات میشه. و من العقل، بعد چهار مورد رو ذکر میکنن که این از این جزء عقله، یعنی اگر این رو داشته باشه، انسان‌های عاقل اینو دارن، اگه کسی اینو داشت عقل داره. یکیش الفتنتو، یعنی فتانت، یعنی سرعت در فهم و خوب فهمی. یعنی مطلب رو زود میفهمه و خوب میفهمه، و فهم و درک در مقابل اونایی که فهم و درک ندارن، و حفظ و نگهداری مطالب و علم و آگاهی از امور. علم جزء عقله، تیزهوشی جزء عقله، فهمیدن امور و مطالب جزء عقله، حفظ مطالب و علوم جزء عقله. خب این عقلی که دعامت الانسانه، این چهارتا جزء عقله، این چهارتا باید انسان داشته باشه. اگه فاذا کان تعید و عقلهی من النور، حالا این عقلش اگر مورد کمک خداوند، فرشتگان، انبیای الهی، ائمه باشد، تایید کنن این رو، تقویت کنن، کمک کنن، راه رو براش روشن‌تر بکنن، خواهد بود این انسان یک عالمی حافظ، زکی، فتن، فهم. یعنی او کسی خواهد بود که به سراغ علم می رود و از حقایق امور آگاه می شود و حافظ این اسرار الهی می شود. علوم اسرار الهی هن. هر علمی یکی از اسرار الهی، سریست از اسرار، منتها بین این اسرار مراتبی است. بعضی از اسرار از ارزش کمتری برخوردارند، بعضی از اسرار از ارزش بسیار بالایی برخوردارند. بعضی از این اسرار را می شود به مردم گفت، بعضی از این اسرار را نمی شود گفت الا به مثلا افراد خاصی. در این صورت انسان عالم به حقایق امور می شود، به اسرار الهی می شود و حافظ این علوم و اسرار الهی می شود. اسرار الهی مقتضیاتش اونها را حفظ می کنه. و ذکیان، چنین فردی می شود از آلودگی و از دناعت جهل و رذائل پاک میشه. وقتی عالم به اسرار الهی شد، وقتی اونها رو حفظ کرد، مطابق مقتضاش عمل کرد، حفظش فقط حفظ در سینه و در کتاب و در ذهن و در نوار و اینها نیست، حفظش به معنای عمل مطابق مقتضای اون سر الهی است. اگر این طور شد، این انسان از جهل و رذالت و رذائل وقت پاک خواهد شد، پاک خواهد شد. و فتنن، وقت ظرافت‌های امور را، اسرار ظریفه را، ریزکاری‌های امور را در عالم، در زندگی، در روابط، در روابط اشیای عالم و امثال این، سریع‌تر خواهد فهمید، خوب می‌فهمد ظرائف اسرار را. و فهمن، او اهل فهمه، می‌فهمه، درک می‌کنه، و اینطور نیست که امور عالم از چشم او بگذرن و اونا رو نبینه، میبینه. خب بنابراین در اینجا، از اینجا ما میفهمیم که انسان برای رسیدن به مراتب بالا و حد مطلوب از کمال عقل، الا ولابد محتاج تایید عقل خودش از طرف نور. تاییدم یعنی تقویت. نورم منظور هم توفیق الهی، هم ارواح ائمه و فرشتگان و اینها، در مجموع خدا تایید کند، خدا کمک کند، به این مراتب انسان میرسد، وگرنه نمیرسد. و بالعقل یکمل، انسان به وسیله عقل است که به کمال میرسد، با عقل به کمال میرسد، نه با غیر عقل. از راه های دیگر انسان با مال و با مقام و اینا به کمال نمیرسد، با عقل. عقل مسیر رو تعیین میکند، عقل به او دستور بعضی از اعمال رو میدهد. و هو دلیله، در واقع این دو سه تا مطلب الان میگه، اینها تفسیر شاید بالعقل یکمل باشه، و این عقل دلیل و راهنمای انسان هست، انسان میخواد مسیر کمال رو بفهماید، چراغش، راهنماش عقل انسانه و مبصر و حقوق. عقل بینایی دهنده است، عقل روشن کننده انسان. انسان با چشم عقل میبیند و راه میرود، نه با چشم سر. مسیر کمال با مسیر دنیا، با مسیرهای ارضی فرق میکنه. در مسیرهای ارضی چشم باید ببیند، اما در جاده کمال فقط و فقط عقل، عقل چشم انسان است، نه عین و چشم سر چشم انسان باشد. و هو مبصر و هو بصیرت دهنده و روشن کننده راه است برای او. و مفتاح و امرهی، کلید امور انسان، کلید کار انسان، کمال انسان برای پیشرفتش عقله. و لذا در هر کاری باید با عقل مشورت کرد، از عقل باید مشورت گرفت. بیانون ادعامتو بالکس اماد البیت، دعامه به کس یعنی عمود بیت، ستونهای خونه. والفتنه الفتنه الفتنه سرعت و ادراک الامور على الاستقامت، یعنی سریع فهمیدن امور متعاد على الاستقامت، درست فهمیدن، نه آدم زود بفهمه کج بفهمه، نه. و نور که آمد اونجا، لما کان سببا لظهور المحسوسات یطلق علی کل ما یسیر و سببا لظهور الاشیاء علی الحس و العقل. نور چون این نور دنیایی سبب می شود برای روشن شدن اشیاء دیدنی، اطلاق می شود این نور بر هر چیزی که سبب واضح شدن امور برای حس انسان یا برای عقل انسان بشه، این میگن نور. لذا به علم میگن نور، به ارواح ائمه میگن نور، به خداوند میگن نور، به رحمت الهی میگن نور، چون اینا حقایق عالم رو برای انسان روشن میکنن. لذا همه اینا میشن اونجا که فرمود فیضا کان تایید و عقل هی منن نور، شامل همه اینا میشه. خب و نور، بله، پس اطلاق میشود نور بر علم و بر ارواح ائمه و علا رحمت الله سبحانه، رحمت الهی هم نوره. و علا ما یلقیه فی قلوب العارفین من صفاء و جلاء بهی از هر علیهم حقائق الحکم و دقائق الامور. و اطلاق می شود بر اون چیزی که القا می کند او را، می اندازد، ایجاد می کند اون را در قلوب عارفین، بله، خداوند می اندازد در قلوب عارفین از صفای قلب و جلاء و بله زلالی قلب، جلاء شفافیت قلب، که به وسیله این صفا و جلال ظاهر می شود بر قلوب عارفین، بر عارفین حقایق حکمت‌های عالم و دقایق ظرائف امور عالم، اسرار الهی برایشون هویدا میشه. و علی رب تبارک و تعالی، و بر خداوند تبارک و تعالی هم نور گفته میشه. چرا؟ لانه نور الانوار، نور الانوار منشأ همه روشنایی ها و روشن کننده ها خداوند خالق همه اونهاست. و منه یظهر جمیع الاشیاء فی الوجود العینی و انکشاف العلمی، و از خداوند است که ظاهر می شود همه اشیاء در عالم عینی موجود می شوند و در انکشاف علمی، کشفیات علمی واضح روشن می شوند. از جهل میاد بیرون، از عدم العلم تبدیل به علم می شوند. و هنا یحتمل الجمیع، در این عبارت محتمل است که همه اینا منظور باشه، نور یعنی همه اینها. و قوله زکیان فی ما رأینا من النسخ بالضافه و به معنی طهارت عن الجهل و الرذائل و فی الکافی مکانه ذاکرن. زکیان در اون چیزی که از نسخه ها دیدم با ضا هست، به معنای طهارت از جهل و رذائل، و در کافی به جای زکیان ذاکرم داره، ذکر کننده اهل ذکر. روایت 18 از قرب الاسناد هست از امام صادق علیه السلام که فرمود ان الله تبارک و تعالی یبغض الشیخ الجاهل و الغنی الظلوم و الفقیر المختال. خداوند تبارک و تعالی و یبغضو، بغض میکند نسبت به، بغض دارد نسبت به پیرمردی که عمرش گذشته و جاهل است، و انسان ثروتمندی که ظلم میکند و انسان فقیری که متکبر است. خب بعد مرحوم علامه مجلسی میفرمایند این که خداوند پیرمرد جاهل را مبغوض می‌دارد به خاطر این است که جهل از پیرمرد قبیح‌تر است تا نسبت به جهل به جوانمرد، به خاطر اینکه مدتی طولانی از عمرش گذشته است و هیچی از علم فرا نگرفته است. و این که فرمود انسان ثروتمندی که ظلم می‌کند مبغوض الهی است، به خاطر اینکه ظلم در اثر نیاز است و انسان ثروتمند و غنی نیازی ندارد تا ظلم کند، پس اگر ظلم کند ظلم او افحش و اقبح است از ظلم انسان غیر غنی. و این که فرمود فقیر متکبر مبغوض الهی است، به خاطر اینکه تکبر، فخر و عجب و طغیان در فقیر افحش، اشنع و اقبح است نسبت به غنی، زیرا اگر غنی تکبر بورزد عامل تکبر که ثروتش باشد در او وجود دارد، زیرا ثروت موجب فخر و عجب و طغیان هست. از این جهت فقیر مختال مبغوض الهی است، از رحمت الهی دور است. بیان آن تخصیص الجاهل به شیخ لکون الجهل منه اقبح لمضی زمان طویل یمکنه فیه تحصیل العلم، و تخصیص الظلوم بالغنی لکون الظلم منه افحش لعدم الحاجه، و تخصیص المختال ای المتکبر بالفقیر لانه منه اشنع اذ الغنی اذا تکبر فله عذر فی ذلک لما یلزم الغنی من الفخر والعجب والطغیان. میفرمایند این که اختصاص دارد داد جاهل را به پیرمرد، به خاطر اینکه جهل از پیرمرد قبیح تر است تا جوان، به خاطر گذشتن زمان طویلی که می توانست در آن زمان تحصیل علم کند. و اینکه اختصاص داد ظلوم را به ثروتمند، به خاطر اینکه ظلم از ثروتمند زشت تر است به خاطر بی‌نیازی او به ظلم. و اینکه تخصیص داد مختال و متکبر را به فقیر، به خاطر اینکه تکبر از فقیر زشت تر است نسبت به غنی، زیرا غنی اگر تکبر بورزد در تکبرش، یعنی تکبرش جا دارد، به خاطر اینکه ثروت موجب فقر و عجب و طغیان هست. روایت 19 از ثواب الاعمال، بله، فضل ابن عثمان میگوید از امام صادق علیه السلام شنیدم، فرمود من کان عاقلا ختم له بالجنه ان شاء الله. امام صادق فرمود کسی که عاقل باشد عاقبت به خیر می شود و ختم کار او، پایان راه او به بهشت است ان شاء الله. دلیلش رو در حدیث بعدی میاد میگه. بازم از ثواب الاعمال، از اسحاق ابن عمار میگوید از امام صادق فرمود من کان عاقلا کان له دینون و من کان له دینون دخل الجنه. کسی که عاقل باشد برای او دین خواهد بود، و کسی که دین داشته باشد داخل بهشت خواهد شد. یعنی عاقل تشخیص مصالح و مفاسد میدهد و مصلحت خودش را، سعادت دین و دنیای خودش را در دین و عمل به دین میبیند. بنابراین وقتی دین انتخاب کرد از جهت عقیده و از جهت عمل هم به فروعات دین عمل کرد، لا محاله به بهشت خواهد رفت. بنابراین عاقبت کار عاقل، پایان کار عاقل بهشت خواهد بود. روایت دیگری در روایت 21 در محاسن برقی هست که نسبت داده شده به امام باقر علیه السلام، که به حسب این روایت فرمود کان یرا موسی بن عمران رجلا من بنی اسرائیل یطول سجوده و یطول سکوته فلا یکاد یذهب الی موضع الا وهو معه فبینا هو من الایام فی بعض حوائجه اذ مر علی ارض معشبه یذهو و یهتز قال فتعوه الرجل فقال له موسی علی ماذا تعوهت قال تمنیت ان یکون لربی حمار ارعاها هاهنا قال و اکب موسی طویلا ببصره على الارزق تماما بما سمع منه قال فانحت عليه الوعي فقال له من الذي اكبرت بله من مقاله عبده انا اواخذ عبادي على قدر ما اعطيتهم من العقل. میفرماد موسی مردی از بنی اسرائیل را دید که سجده های طولانی و سکوت های طولانی داشت. این باعث شد که موسی با او همراه شود و هر جا که اون مرد می رفت موسی نیز همراه او بود و به طور اتفاقی روزی از روزها بله برای بعضی از حوائج گذر مرد به زمین دارای پر گلوگیاه، زمین پر از گلوگیاه افتاد که یزهو و یحتز. این یزهو و یحتز رو اگه تزهو و تحتز بخونیم حال برای عرضه، یعنی زمینی معشبه دارای گلوگیاه که بله خیلی خوشمنظر بود و این گیاهان در اثر نسیمی که میوزید حرکت میکردن، خیلی خوشمنظره بود. یا بگیم یزهو و یحتزو بله حال هست برای اون رجل، اون عابد، که معناش اینه که یعنی فاعل در مره، اون وقتی که مرد عابد از زمین دارای گلوگیاه گذشت در حالی که خود مرد خیلی خوشحال بود و حرکت میکرد و از خودش نشاط نشون میداد و از این جهت خوشحال بود که خداوند چنین نعمتی را در اختیار او گذاشته. بعد بله فرمود که اون مرد بله فرمود مرد آهی کشید، یه آهی کشید. موسی به اون مرد گفت که چرا آه کشیدی؟ مرد گفت که آرزو کردم که ای کاش برای خدای من حماری بود که من حمار خدا را در اینجا به چرا می آوردم. بعد فرمود که موسی از شدت نار، از ناراحتی اونچه که شنیده بود، نظرش را به مدتی طولانی به زمین دوخت، همین زمین نگاه کرد با تعجب. بعد وحی نازل شد بر موسی و وحی این چنین گفت که چه چیزی باعث شد تا گفتار عبد من بر شما سنگین بنشیند؟ من بندگان خودم را بر اساس آنچه که از نعمت عقل به اونها عطا کردم مورد بازخواست و حساب قرار میدهم. خب در بیان میفرمایند اون یزهو یا تزهو زهب به معنای خوشمنظر بودن، بله گیاهان خیلی با تراوت و روشن و زیبا و که نور و زیبایی با الوان مختلف از اونا پیداست، زهو یعنی این. احتزاز یحتزو یا تحتزو، اهتزاز یعنی حرکت، نشاط، خوشحالی، انسان از نشاط و حرکت جنب جوشی که داره اهتزاز به اون معناست. خب حالا این یزهو و یحتزو، یا بخونیم تزهو و تحتزو، یا حال است برای عرض، صفت برای عرضن، یا حال است برای فاعل مره که همون عابد بنی اسرائیل باشد. و ظاهر این است که این دو تا فعل صفت برای عرضن یا حالن برای عرض، و که مفید بیان تراوت و زیبایی گیاهان اونجا و نمو و رشد و نمو و اونهاست. و اگر با یا باشن، همونطور که در اکثر نسخ هست، احتمال دارد که این دو حال باشد برای فاعل مره یعنی عابد. بله، فاعل مره یعنی عابد. به موسی علیه السلام، بله، در این صورت زحو آمده است به معنای فخر و افتخار، یعنی اون مرد افتخار میکرد و خوشحال بود و بدین وسیله اظهار میکرد شکر خودش را از خداوند در اون چی که آماده کرده هست، در اون چی که آماده کرده بود خداوند برای او. خب روایت بعدی که باید روایت 22 باشه، ولی اینجا داره روایت 12، بعد شمارش هم از همین 12 شروع شده. خب این روایت بعدی بازم از محاسن، بله، از پیامبر نقل کردن که پیامبر فرمود ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل، و افطار العاقل افضل من صوم الجاهل، و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل، ولا بعث الله رسولا ولا نبيا حتی یستکمل العقل و یکو نه عقله افضل من عقول جمیع امته، و ما یزمر النبی و ما یزمر النبی فی نفسه افضل من اجتهاد المجتهدین، و ما عد العاقل فرائض الله حتی عقل منه، ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. بله، ان العقلاء هم اولو الالباب الذين قال الله عز وجل انما يتذكر اولو الالباب. خب این روایت پیامبر این است که میفرمایند خداوند چیزی را برتر از عقل بین بندگان خودش تقسیم نکرد و به اونها نداد. حال ترجمهش کنیم، هم موقع می توضیح اجمالی میدیم. پس خواب عاقل، در این صورت خواب عاقل بالاتر است از بیداری جاهل، یعنی عاقل در شب که میخوابد خواب او فضیلتش و ثوابش از بیداری جاهل در شبها و پرداختن او به عبادت برتر است، و غذا خوردن، یعنی در واقع روزه نگرفتن عاقل برتر است از روزه گرفتن جاهل، و در خانه و در شهر ماندن عاقل برتر است از کوچ کردن جاهل برای امرار معاش و تجارت و اینا از این شهر به اون شهر رفتن. و خداوند هیچ رسول و نبیی را نفرستاد مگر اینکه عقل اونها را کامل کرد، به طوری که عقل پیامبر برتر است از عقول همه امت. و آنچه که می اندیشد پیامبر در خودش، یعنی آنچه که در اندیشه پیامبر است برتر است از اجتهاد مجتهدین. یعنی اون چی که به ذهن پیامبر میگذره این ارزشش مطابق بودن اون با واقعیت بیشتر است نسبت به اون چی که مجتهدین با زحمت و مشکلات به اون میرسن. و بله انجام نمیدهد عاقل واجبات الهی را مگر آنکه فکر میکند بله از خدا. خب ببینید این راجب منهو منهو دو تا نظر هست، یکی این که ابتداییه باشد، دوم این که تبعیضیه باشد. اگر ابتدایی باشد معناش این است که حالا در پایین توضیح میدهد، خب حالا همینجور ترجمه کنیم تا برسیم به توضیحش. پس این و ما عدل عاقل فرائض الله حتی عقل منهو جای توضیح داره الان میگیم. ولا بلغه و نمیرسد همه عباد در فضیلت عبادتشون به اون مرتبه از فضیلت که عاقل در عبادتش میرسد. عاقل، خب ببینید اینجا همونطور که قبلا گفتم اینجا که عاقل میگه یعنی اونهایی که مطابق مقتضای عقل خودشون عمل میکنن، مثلا سراغ علم میرن، اهل علم میشن، وگرنه عابد که دیوانه که نمیشه عابد بشه، که به اون نمیگن عابد. لذا اینجا عاقل بیشتر به معنای عالم و یا اعم از عالم و عمل به مقتضای عقله، در مقابل عابد که فقط نشسته مشغول عبادته، عاقل نگاه میکنه اون چه که اصله هست اون انجام میده. گاهی اصله عبادته، گاهی اصله پرداختن مثلا به حل مشکلات مردمه، گاهی اصله و افضل تعلم علوم الهیه. منظور اینه. بعد میفرمایند که عقلا بله صاحبان عقلند، اولو الالباب، همون که خداوند فرمود اولو الالباب، اینا عقلا هستند که خداوند عز و جل فرمود همانا متذکر می شوند. اولو الالباب یعنی عقلا. عقلا اهل تذکرند، اهل تنبهند، راه را از بیراهه می فهمند. خب از اینجا میشه فهمید که اون چیزی که متاسفانه در جوامع ما شایع هست این خلاف روایات ماست. در مجامع ما به عبادت بیشتر بها میدن تا علم. یعنی یک کسی که اهل عبادت هست اونو با آب و رنگ بیشتری مطرح میکنن، با تاکید بیشتری این اهل نماز شب است، این اهل چی است، نمیدونم 20 سال 30 سال در حال صیامه، 20 30 سال نماز شبش قطع نشده و مانند آن، اینو بیشتر بها میدن، ارج بیشتری میدن، مقدمتر میدارن بر اهل علم، اونهایی که اهل دانشند، اونهایی که حاملان علوم الهی هستند. در حالی که اصلا بین اینا نمیشه مقایسه کرد عبادت او کجا، علم ای کجا. یه رکعت نمازش به سالها عبادت اون آقای عابد جاهل ارزش داره، یک ساعت تفکرش به یک عمر عبادت اون عابد برتری دارد. بله خب ایزا، در ایزا میفرمایند که شخوص که در عبارت فرمود که من شخوص الجاهل، همونطوری که یکی دو بار قبلم گفتیم، شخوص یعنی انسان از خانهش از شهرش به شهر دیگه بره برای حالا تجارت بره، یا اینجا برای جهاد بره، برای حج بره و مانند آن. خب از اینجا میشه فهمید که کسانی که مشغول علم هستند و هی مرتب به حج و عمره و چیزهای دیگه نمی روند، اینها مقامشون بالاتر است نسبت به کسانی که حج رفتن. ولذا اینجور نیست که ما بگیم این آقا موفق شده 20 بار به حج و عمره برود، اما اونی که اهل درس و بحث و تدریس و تألیف و تحقیق هست به اون برای اون یه چنین بهایی ما قائل نشیم. خلاف روایات ماست. و این که فرمود ما یذمر النبی فی نفسهی، یعنی اون اندیشه ها و نیاتی، نیات صحیحی و تفکرات کامله و عقایدی که در ذهن پیامبر بدون اجتهاد میاد، این افضل است از این که همین مسائل با اجتهاد مجتهدین بیاد. بله. و این که فرمود و ما عدل عاقل و فرائض الله حتی عقل منه، منه یعنی من الله، این سه تا احتمال توش داده میشه. یکی این که دو تا احتمال بر اساس این که من را من ابتدائیه بگیریم، یه احتمال بر اساس این که من تبعیضیه بگیریم. اگر من را من ابتدائیه بگیریم، معناش این دو تا احتمال، دو تا معنا میشه برای ما عدل عاقل و فرائض الله حتی عقل منه داد. یکی این که بگیم عاقل هیچ واجبی را انجام نمیدهد مگر این که همون موقع توجه دارد که خدا اینو گفته، خدا اینو واجب کرده، خدا گفته بخون. توجه به این نکته فوق العاده مهمه، فوق العاده در تقویت انگیزه، در انجام عمل، در بالا بودن کیفیت عمل مؤثره که انسان موقع نماز خوندن حواسش باشه که خدا گفته بخون، من دارم میخونم، وقت بهتر نماز خواهد خوند، وقت با اهتمام بیشتری نماز خواهد خوند، آدابش و مستحباتش رو بهتر رعایت خواهد کرد. تا همینطور بیتوجه عادتا اول وقت اذان گفتن این پاشه نماز بخونه. نه، عاقل کسیست که اون موقعی که داره نماز میخونه، موقعی داره یکی از واجبات رو انجام میده، توجه داره که اینو خدا گفته. و لذا این که شیطان در بعضی موقع واجبی رو میخواییم انجام بدیم بر ما سنگین نشون میده، مال اینه که ما به این نقطه توجه نداریم. همونجا اگر بزنیم تو دهن شیطان و فکر کنیم که خدای تبارک و تعالی اینو گفته، ولی نعمت ما اینو گفته، خودش هم حاضر و ناظره، داره میبینه ما چجوری آیا این عمل میکنیم یا نه، اگر عمل میکنیم چجوری عمل میکنیم، دیگه اون سنگینی نخواهد بود. این نقطه فوق العاده مهمیه تو عبادات که انسان به حسب این روایت، احتمال موجود در معنای این روایت، دقت داشته باشد که خدا فرموده، خدا فرموده و شما دارید دستور خدا رو اطاعت میکنی، بنابراین دیگه کسالت و سختی و نمیدونم مانند اون اصلا معنا نداره و ورودش به اینطور موارد عین جسارت به خداوند تبارک و تعالی هست. چطور شد این همه نعمت برات داده؟ جناب علی در اخذ نعمت کسل نیستی؟ در تعدیه یک واجب کسلی؟ خب این یک نکته که خیلی مهم است در عبادات ما، در اعمال ما باید خیلی باش توجه کنیم. یا وقتی دعا میخونیم همینطور عادتا مفاتیح باز نکنیم، نخونیم، توجه داشته باشیم، قبلش یه ده دقیقه فکر کنیم که من چیکار دارم میکنم، چه جملاتی دارم میگم، این جملات کی گفته، مخاطب من کیه، در محضر کی هستم. لذا همیشه شایسته است ما قبل از نماز، قبل از دعا، قبل از انجام هر کار یه 5 دقیقه 10 دقیقه فکر کنیم که من الان میخوام چیکار کنم، کی گفته، چرا، چگونه انجام بدم، چجوری انجام ندم این کار منو، چند دقیقه وقت بذارم، 2 دقیقه این نماز رو تمام کنم یا 10 دقیقه طول بدم، رعایت ادب بکنم، بدون تعقیبات نماز منو بخونم یا با تعقیبات. بدون تعقیبات مثل این که شما نزد یه بزرگی برید یه چیزی میخواید فرض کنید، یا میخواید سلامی بکنید، برید بهش بگید آقا سلام علیکم، خداحافظ. این خیلی جسارته. اگر کسی نزد بزرگی رفت برای عرض سلامی یا عرض حاجتی، باید اونجا قبلش مقدمه شینی کند. همینطور تا رفت بگه آقا سلام خداحافظ، نمیشه. قبلش بعدش یه آدابی داره، قبل از نماز لذا اذان و اقامه گفتن، بعد از نماز تعقیبات گفتن. همینطور این عین جسارت به حضرت باری تعالی و خلاف ادب یک، یعنی خلاف حداقل ادبی است که باید یک عبد در قبال مولا رعایت کند. عرض کردم این نکته فوق العاده گران قیمت و با ارزش است، توجه کنید. نکته معنای دوم از و ما عدل عاقل و فرائض الله حتی عقل منه، یعنی عاقل که فرائضش داره انجام میده هم توجه داره که این رو خدا گفته و هم به لوازم این که از سوی خدا آمده دقت داره. لوازمش این است که حتما من انجام بدم، با کیفیت انجام بدم. به نظر من توضیحاتی که من گفتم راجع به اینم، یعنی راجع به اصلا معنای دومه، خیلیش راجع به معنای دومه. خب در این صورت دو صورت منمن ابتدایی است. ممکن است، البته این بعید است، که منمن تبعیض باشد، یعنی عاقل فرائض خداوند را انجام نمیدهد مگر آنکه در رابطه با اون فریضه‌ای که میخواد انجام بدهد بعضی از صفات و عظمت و جلال خداوند که مناسب با اون کارش هست و مناسب با میزان فهم و درک و علمش هست به اونها توجه کنه، به اونها توجه. مثلا فرض کنید اگه میخواد خمس بدهد توجه کند که بابا خداوند قادر روزی میدهد، حالا من که 20% این مال خودم را دادم، 1/5 دادم، این از مالم کم نمیشه، توکل کنه به خداوند، خداوند خیر و رازقینه و مانند. بله، اون وقت میفرمایند که اون چه که اینجا آمده است و ما عدل عاقلو خوندیم ما در بله محاسن آمده و ما عدل عاقلو، در اکثر نسخه ها داره و ما عدل عقلو، که عقل منظور همون عاقله، چون عاقل کارها را به هدایت عقل انجام میداد، لذا اون سه تا معنایی که کردیم این در این صورت هم میاد، مشکل نداره. در کتاب کافی به جای عاقل عبد آمده، یعنی و ما عدل عبدو فرائض الله، که اینم خواهد خیلی با اون فرق نمی کنه، یعنی عبد واجبی را انجام نمی دهد مگر آنکه تعقل کند، توجه داشته باشد که خداوند این رو گفته، حالا یا به وحی فرستاده یا معرفت خودش رو الهام کرده به من، بله، یعنی معرفت علم به این فرائض رو خداوند به من الهام کرده یا به من عقلی داده که من به کمک عقل اینها رو تشخیص میدم و بدین وسیله راه نجات را پیدا میکنم، و اگر این طور نباشد من اون اداء فرائضی که شایسته من عبد هست نمیتوانم انجام بدهم. ایزاهون من شخوص الجاهل ای خروجهی من بلدهی و مسافرتهی الالبلاد طلبن لمرزاتهی تعالی کالجهاد والحج و غیره ما و ما یزمر النبی فی نفسهی ای من النیات الصحیح و التفکرات الکامله و العقائد الیقینیه. شخوص از ایزاه، توضیح تفسیر، این که فرمود شخوص جاهل یعنی خارج شدن و هجرت جاهل است از شهر خودش و مسافرت او به شهرها برای طلب رضایت الهی مانند جهاد و حج و مانند آن، و آنچه که می گذرد بر ضمیر و ذهن پیامبر از که منظور نیت‌های صحیحه و تفکرات کامل و عقاید یقینی است که در ذهن شریف پیغمبر وجود داره. و ما عد العاقل فرائض الله حتی عقل منه ای لا یعمل فریضتن حتی یعقل من الله و یعلم ان الله اراد تلک منه و یعلم آداب ایغائها و یحتمل ان یکون المراد اعم من ذلک ای یعقل و یعرف ما یلزمه معرفته فمن ابتدائیتون علی التقدیرین و یحتمل علی بودن ان یکون تبعیزیه ای عقل من صفاتهی و عظمتهی و جلالهی ما یلیغ و بفهمهی و یناسب و قابلیته و استعداده و فی اکثر نسخ و مد و ما ادا العقلو و یرجو الی ما ذکرنا از العقلو یعدی بالعقل و فی الکافی و ما اد العبدو فرائض الله حتی عقل منه ای لا یمکن للعبد اداء الفرائض کما ینبغی الا به ان یعقل و یعلم الا بان يعقل و يعلم من جهت ماخوذه من الله عن الله بالوحي او بان يلهمه الله معرفته او بان يؤتيه الله عقلا موهبيا به يسلك سبيل النجات. میفرماید این که فرمود و ما عدل عاقل و فرائض الله حتی عقل منه، یعنی یکی از این سه احتمال، یعنی عمل نمی کند، انجام نمی دهد عاقل فریضه ای را مگر اون که بفهمد این فریضه را که آمده است از سوی خدا و بداند که خداوند اراده کرده است انجام اون فریضه را از این عاقل، و این که بداند آداب، بفهمد آداب انجام اون فریضه را. احتمال دوم این که احتمال می رود که مراد از این عبارت بله حتی عقل منه اعم باشد از این احتمال اول، یعنی بفهمد و بداند اون چیزهایی که لازم دارد آن را معرفت بله الهی، یعنی به لوازم معرفت الهی پایبند باشد. وقتی معرفت به خدا پیدا کرد، اینکه این فرایض از سوی خدا هستند، وقت لوازم خاص خودشو داره که من توضیح دادم. پس در این صورت من ابتدایی است در این دو احتمال. احتمال سوم که بعید است این است که من تبعیضیه باشد، یعنی بیاندیشد از صفات الهی و عظمت الهی و جلال الهی آنچه که شایسته فهم او هست اونقدر که میفهمد و مناسبت قابلیت خودش و استعداد خودش است و در اکثر نسخ و ما عدل عاقلو دارد، که در این صورت هم برمیگردد معنای حدیث به آنچه که ما ذکر کردیم، زیرا عاقل انجام میدهد کارهایش را به هدایت عقل، فرق نمی کند حالا یا عقل باشد یا عاقل تو عبارت باشد تو حدیث باشد. و در کتاب کافی است و ما عدل عبد فرائض الله حتی عقل منه، که در این صورت معنای حدیث این خواهد بود که امکان ندارد عبد فرائض الهی را انجام دهد اونطور که شایسته اش هست، فرائض الهی را به طور شایسته انجام دهد مگر اینکه بیاندیشد و بداند که اینها این فرائض به وسیله وحی از سوی خداوند آمده است، یا معرفت خودش را به او الهام کند و اینکه به ذهن او بیندازد که اینها همه از سوی خداوند است، یا بله خداوند عقل موهبی و تفضلی به او بدهد که این معانی و مطالب را درک کند و بدین وسیله راه نجات را بپیماید. حدیث بعدی بازم از محاسن هست که در اونجا داره امام بله بعضی از اصحاب گفتن، امام فرمود ما یعبع من اهل هازد دین بما لا عقل له، یعنی اعتنا نمی شود از اهل این دین، حالا یا اسلام یا شیعه مؤمنین، از مسلمانان به کسی که عقل نداره. اینها اعتنای به اینها، اینا صاحب ارزش و شأن و اینها نیستن، اعتنا به شأنشون نمیشه. اینجا هم به نظر میرسد به من لا عقل له، یعنی به کسی که به مقتضای عقلش عمل نمی کند، یعنی انسان متدین نیست، انسان عالم نیست، دنبال مصالح دنیوی و اخروی خودش نیست، دنبال خدمت به خلق نیست، هر آنچه که عقل دستور میدهد رو شامل می شود. یعنی کسانی که به دنبال انجام راهنمایی های عقل نیستند، بنابراین شامل انسان های فاسق، انسان‌هایی که سراغ به دنبال حل مشکلات مردم نیستن، انسانی که نسبت به انسان‌هایی که نسبت به دیگران دلسوز نیستن، انسان‌هایی که دنبال فراگیری علم و دانش اینها نیستن، شامل همه اینا میشه. فکر میکنم ها، من احتمال میدم شامل همه اینها بشه. بعد راوی میگه که قلت جلت و فداک انا نعتی قوما لا بأس بهم عندنا ممن یصف هذا الامر لیست لهم تلک العقول فقال لیس هؤلاء ممن خاطب الله بله فی قوله یا اول الالباب ان الله خلق العقل فقال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر فقال و عزتی و جلالی ما خلقت شیئا احسن منک و احب الی منک بک آخذ و بک اوتی. خب ترجمهش با کمی توضیح اینه که راوی میگه من عرض کردم به امام فدایت شوم، ما بله گاهی برخورد میکنیم با شیعیانی که اعتنایی به شأن اونها نیست و اون عقلی که شایسته اوناست ندارند. امام فرمود اینا اون کسانی نیستند که خداوند به اونها خطاب یا اولی الالباب نمود، یعنی اینا جز اولی الالباب نیستند. بعد ادامه داد امام که خداوند تبارک و تعالی وقتی عقل را آفرید به عقل فرمود اقبال کن به من، به طرف من بیا، عقل آمد. بعد فرمود برو عقب، رفت عقب، برگرد، برگشت. بعد خداوند فرمود به عزت من و جلال من نیافریدم چیزی را بهتر از تو و محبوب تر نزد من از تو، به وسیله تو من حساب میرسم، آخذ و اخذ میکنم، عقاب میکنم و به وسیله تو من میبخشم. خب اینجا هم نکات خیلی زیبایی داره، خیلی زیبا، خیلی باید دقت کرد در حد فهم خودمون و به طوری که وقت اجازه میده عرض میکنیم. خب نکته اول که امام فرمود ما یعبع من اهل هذا الدین بما لا عقل له، کسانی که به مقتضای عقلشون عمل نمی کنن اینها بله اعتنایی به شأنشون نیست. البته این معناش این نیست که ما بی اعتنایی کنیم. خوب دقت کنید اینجا من فکر میکنم از یک امر ثبوتی دارد امام خبر میدهد، یعنی اینا ارزشی ندارن، نه اینکه شما بی اعتنایی بکنید، شما بی حرمتی بکنید، شما مثلا در برخوردها اینها رو مورد احترام قرار ندید، مثل اینکه از کنار اینا رد میشید، مثل اینکه از کنار درخت رد شدید. این بعید میدونم اینو بگه، اون آثار چیزی دارد، چه بسا فعلش حرام باشد یا آثار حرامی داشته باشد، به نظرم این رو بعید میدونم اینو بگه. بعد نکته بعدی این که امام فرمود که اینا مخاطب به اولی الالباب نیستن. اولی الالباب یک مقام فوق العاده بالایی است که مخاطب خداوند هستن، اینها صاحبان اون مقام نیستن. بعد فرمود که وقتی خداوند عقل رو آفرید به عقل گفت بیا، آمد، گفت برگرد، برگشت. یعنی اینو میخواد امام بفرمایند که عقل اطاعت محض از خداونده، عقل عبد ذلیل و محض خداونده، محال است عقل غیر از اقبال و ادباری که خداوند میگوید کاری انجام بدهد، دستوری بدهد، راهنمایی انجام بکند. لذا عاقل عبد محض خداونده، نمیشود عقل عاقل اسیان کند، اگر اسیان کرد در اون لحظه اسیان از عقل بی بهره بوده، در اون لحظه اسیان از عقل بی بهره بوده، از عقل استفاده نکرده. لذا عقل ملازم با اطاعت است و اطاعت به کشف انی کاشف از عقل. اگه کسی اهل اطاعت بود عقلش عاقله، اگر اطاعتش کاملتر بود عقلش کاملتره. بعد خداوند به عزت و جلال خودش قسم خورد که چیزی به نیکوتر از عقل من نیافریدم و محبوبتر از عقل نیست. پس ببینید اگر ما قوه عاقلمون رو سر جای خودش بنشونیم، یعنی به مقامی که داره، در مقامی که داره بنشونیم، از او اطاعت کنیم و هرچه عقل گفت ما انجام بدیم، بدانیم که ما به اون چیزی که محبوب ترین موجود نزد خداوند است ما داریم و به اعتبار عقل خودمون، به اعتبار اتحاد عقل معقول، ما هم محبوب ترین موجود نزد خداوند خواهیم شد، همونطور که پیغمبر و ائمه بودند. نکته سوم این که فرمود تمام حساب و کتاب و بخشش و نعمت دادن و مؤاخذه کردن و عقاب کردن همه به وسیله عقله، همه به وسیله عقله. این خیلی مهمه. حالا که تمام حساب خداوند باز شده روی عقل، تمام برخوردهایی که خداوند با ما میکنه به وسیله عقله، بنابراین خیلی باید به عقل بها بدیم. هر کاری که میکنیم باید با راهنمایی عقل باشه. یه چیزی رو از زمین ور میداریم، اول باید از عقل بپرسیم یا عقل این کارو بکنم یا نه. اگه میخوایم چیزی رو ترک کنیم، با کسی حرف بزنیم، با کسی مراوده رابطه داشته باشیم، ترک رابطه بکنیم، ما اول از نفسمون میپرسیم، بعدن اگه گرفتار شدیم بعدن از عقل استفاده میکنیم. نه، اول از عقل یک 5 دقیقه 10 دقیقه با عقل مشورت کنیم بعد بریم کارو انجام بدیم. بله، خیلی کارهای ما عقلایی هست ولی مطابق عقل نیست. یعنی ما عادتا مطابق عقل کار رو انجام میدیم ولیکن از عقل مشورت نگرفتیم، او عادتا انجام شده، شاید اون ارزش هم نداشته باشه. در هر کاری اول از عقل بپرسیم آقای عقل این کار من انجام بدم، اگه او انجام بده انجام بده. خب در بیانان میفرماید ما یعبعو، یعنی اعتنا نمیشود به شأن کسی که عقل ندارد از مسلمانان. بعد میگه سائل پرسید که راوی پرسید نزد ما کسانی هستند که مسلمانن ولی از نظر عقل کامل نیستن، حال اونها چگونه است؟ امام فرمود اینها اگرچه محروم شدند از فضائل عقل، لکن تکالیف اونها آسانتر و سبکتر هست و اکثر مخاطبات در تکالیف شاق اولی الالباب. تکالیف شاق مال اولی الالباب. اینم نکته خیلی مهمیه. هر که عقلش بیشتر تکلیفش سخت‌تر، وظیفه‌اش سنگین‌تره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.